إنه خير المصير. لعنة الله على إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که این بحثی تعلیق اختصاص به باب بیع هم ندارد ها، در سایر ابواب فقه که تعبیر میکنن مثلا فرض کنید آیا وقف قابل تعلیق هست یا نیست، بیع قابل تعلیق هست یا نیست، نکاح قابل تعلیق هست یا نیست، این بس همه جا هست. لذا باید دقت بفرمایید تا در جاهایی که مشابه این بحث مواجه شدیم بدانید که به هر حال کلام صحیح چیست. لذا دیروز وارد این قضیه شدیم که باید ما تحلیل کنیم که در چه موردی و در چه جایی و چه موضعی تعلیق معقول است و در چه جایی تعلیق اصلا معقول نیست. لذا ابتدا عرض کردیم یکی این که کلام متکلم اصلا می شود معلق باشد یا نه، این غلط بود. گفتیم کلام متکلم امرش دائر از بین بود و نبود، بین وجود و عدم، کلام یا هست یا نیست. اما این که بگیم علا تقدیرن هست و علا تقدیرن نیست نه، بله یه وقت هست که میگه من علا تقدیرن سخن میگویم و علا تقدیرن آخر سخن نمیگویم. اگه مثلا مجلس 100 نفر جمع شدن منبر میرم، اگه 100 نفر جمع نشدن من منبر نمیرم. این یک حرفیه، این بحثی نیست که الان کلامش، ولیکن اصل طبیعی کلامی که از شخص صادر میشه امرش دائر از مدار بود و نبود. استعمال هم همچنین است. استعمال هم عرض کردیم امرش دائر است، چون استعمال در حقیقت یا هست یا نیست، یا لفظ استعمال شده یا نشده. دیگه این معنا ندارد که بگیم آقا این استعمال علا تقدیرن هست ولا تقدیر آخر نیست، نه، استعمال امر دائر بین وجود و عدم است. انشاء هم همینجور، چون انشاء هم در حقیقت ایجاد است. نمیشه بگید آقا ایجاد معلق، ایجاد معلق گفتنی نیست. این هر ایجاد یا هست یا نیست. منشأ هم باز به وجود انشائی عرض کردیم تفاوتش با انشاء مثل تفاوتی بین وجود و ایجاد است، بل اعتبار از فرقشان. همون جوری که ایجاد از وجود جدا نیست و وجود از ایجاد جدا نیست، منشأ هم از انشاء جدا نیست. کما اینکه تعلیق در انشاء معقول نبود، در منشأ هم تعلیق معقول نیست. پس امر منشأ مثل انشاء دائر است مدار وجود و عدم. پس منشأ به وجود انشائی در حقیقت غیر از انشاء چیزی دیگری نیست، متحدن با یک دیگر وجودن و اختلاف بین هما بل اعتبار هست، مثل ایجاد و وجود. پس تعلیق در این 4 امر معنا نداشت، در ما عدای این 4 امر تعلیق می شود باشد. مثلا منشأ به وجود خارجی قابل تعلیق است، منشأ به وجود خارجی. حالا تعلیق توضیح بیشتر می دیم این رو واضح می شود. پس بنابراین در منشأ به وجود انشائی تعلیق معنا ندارد، ولی منشأ به وجود خارجی قابل تعلیق هست. تعلیق مراحل سگانه ای دارد. تارتن انشاء می کند مفهوم تعلیقی را و نمی داند این مفهوم در خارج تعلق پیدا تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند. پس بنابراین تعلیق مربوط شد به تحقق شیء خارجاً، مثل این که انشاء کرده است مفهوم ملکیت را، اما نمی داند این مفهوم ملکیتی که انشاء کرده است در عرف و عقلا یا در عرف شارع تحقق دارد خارجاً یا تحقق ندارد. این یک صورت. صورت دوم این است که تعلیق در قصد جدی وجود پیدا می کند، یعنی اراده جدی شخص معلق می شود به شیء. مثلا میگوید ان کنت صدیقی بعتک هذا. الان اراده جدی نسبت به بیع ندارد، بلکه معلق کرده است اراده جدی خودش را به بودن اون مخاطب و مشتری صدیق. میگه اگر تو مثلا فرض کنی، یا مثال واضح میگه، اگر تو اهل علم هستی یا سید هستی، این کتاب رو به شما به این قیمت میفروشم، ولی اگر غیر اهل علم باشد نمیفروشم. حالا نمیداند این اهل علم هست یا نه. میگه ان کنت غالبا فبعتک هذا. این معناش این است که در اراده جدی نسبت به این بی تعلیق کرده است به بودن این شخص طالب. در مرحله سوم تعلیق در رابطه با ترتیب آثار باشد، مثل این که میگوید انت وکیلی ولیکن، قید میارد انت وکیلی فی بیع متاعی ولیکن البیع فی وقت رواج لا فی وقت الکساد. میگه این منزل ما رو شما وکیلی بفروشی به بنگاه، میگوید اما موقعی که بازار رواج دارد، نه در موقعی که بازار کساد هست. پس برابر این در این تصرف وکالت موجب میشد که او بتواند تصرف کند. تصرف او معلق شده است به رواج سوق، و اگر رواج در سوق نباشد این حق تصرف ندارد. پس تعلیق او در چی واقع شده است؟ نه نسبت به مفهوم اون منشأ، نه نسبت به اصطلاح قصد جدی، بلکه نسبت به ترتیب آثار. یا مثلا میگوید که وکلت زوجتی فی طلاقها ولیکن لا تعمل بها الا بعد عدم وصول نفقه. موقعی که نفقه مثلا مقید کرده به 6 اشهر، مثلا اینکه مکتوب میکنن اگر تا 6 ماه زوج نفقه به زوجه نرساند، زوجه وکالت الان توکیل هست اما معلق است بر عدم ایصال نفقه زوجه به زوجه در مدت 6 ماه. 6 ماه گذشت و نفقه به او رسنده نشد، او میتواند اعمال کند وکالت را، ولی وکالت الان حین العقد داده شده است. پس او در حین عقد وکیل هست، اما در تصرف در اون چرا که مورد وکالت هست که طلاق دادن باشد، در این معلق شده است بر عدم انفاق مدت 6 ماه. پس وکالت عرض کردم در این فرض که میگه وکلت و زوجتی، وکالت منجز است، اعمال وکالت معلق شد به 6 ماه. یه وقت است که میگه نه، وکلت و زوجتی ان لم تصل نفقتها 6 اشهر. اینجا اصل وکالت معلق است. فرق است بین این که اصل وکالت معلق باشد یا این که خیر، اصل وکالت معلق نباشد، منجز باشد، اعمال وکالت معلق شده است بر شیء. پس بین این که بگوید وکلت و زوجتی فی طلاقها ولیکن لا تعمل بها الا بعد عدم وصول نفقه لمدت 6 اشهر، این فرق دارد با اینکه بگوید وکلت زوجتی ان لم تصل نفقتها فی 6 اشهر، چون در فرض دوم اصل وکالت دادن رو معلق کرده است. پس الان امر وکالت معلوم نیست که شده یا نه، باید ببینند در موقع خودش. این مورد بحثه که اصلا این صحیح هست یا نیست، که در الانی که میخواهد او را وکیل کند، خود اصل وکالت را معلق کند به عدم انفاق 6 اشهری که معلوم نیست این عدم انفاق آیا تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند، نمیداند. یک وقت میگه مثلا وکلت فلانه فی طلاقها ان دخل الجمعه، خب این واضح است که زمان که روز جمعه باشد قطعا واقع می شود. ولی این غیر از مسئله انفاق است که نمی داند. یه وقت می کن است شش ماه نفقه را بدهد و چنین شش ماهی که نفقه نرساند اصلا واقع نشود. یه وقت می در همین اولین شش ماه نفقه را نداده است. پس تعلیق اصل وکالت با تعلیق در اعمال وکالت با هم تفاوت دارن. آقا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تعلیق را در مکاسب به 8 قسم تقسیم فرمودند و عبارتشان را خلاصش عرض می کنند. پی می فرمایند معلق علیه، یعنی اون چیزی که شما مفهوم معامله ای را معلق کردید، یا اراده را معلق بر او کردید، یا به اصطلاح اثر را بر او معلق کردید، چون گفتیم تعلیق یا در مفهوم شیء است یا در اراده جدی است یا در ترتیب اثر. در هر یک از اینها معلقون علیه، اینا معلقن، معلقون علیه یا معلوم و تحقق است مثل مثلا روز جمعه، یا محتمل و تحقق است مثل این انفاق، عدم انفاق ستت اشهر. در صورت محتمل و تحقق خب اینجا میشه 2 تا 6 تا اگر بر اساس معلق هم حساب بکنیم، و در صورت محتمل و تحقق یا این است که تحقق او یا مقتوع تحقق معلوم است در حال یا در استقبال، محتمل است در حال یا در استقبال، میشه 4 تا. حالا اون 3 در حال خودش نگه دارید معلق را. معلقون علیه یا معلوم و تحقق است یا مجهول، هر یک از این 2 یا به نسبت به زمان حال است یا به نسبت به زمان استقبال. هر یک از این 4 تا یا این است که اون معلقون علیه از شرایط صحت عقد است، یا این که از شرایط صحت عقد نیست، میشود 8 قسم. 8 ضرب در اون 3 در واقع میشود 24، اون 3 تا معلق. بهتر اینه که ما اینجوری تقسیم کنیم، نه تعبیر مرحوم شیخ. بگیم آقا ایشان تعبیر کردن که معلقون علی یا معلوم و تحقق است یا محتمل و تحقق. بگیم نه، یا معلوم و تحقق است یا مجهول و تحقق. در هر یک از این 2 صورت یا حالیاً هست یا استقبالیاً، میشه 4 تا. تا اینجاش چندان تفاوتی نداشت. و علت تقادیر الاربعه، یا معلق علی مقوم ماهیت عقد است، ایشان فهمیده شرط اسم صحیح عقد، نه مقوم ماهیت عقد است، یا دخیل در عنوان موضوع دارد، و اونجایی که دخیل در عنوان موضوع باشد تارتن مقوم موضوع است و اخرى مقوم موضوع نیست، فقط به نظر متعاقده این هست، یا این که از شرایط صحت عقد است که سوم باشد. یعنی بنابراین 2 تا اضافه شد بر اونچه که مرحوم شیخ فرمودند. تفصیل این اجمال اینه که عرض کردیم یا معلق علی معلوم و تحقق است مثل زمان، یا مجهول و تحقق است مثل بعضی از حوادث، یا به اعتبار زمان حال است یا به اعتبار زمان استقبالی، میشه 4 تا. در هر یک از این 4 تا یا مقوم ماهیت عقد است، این مرحوم شیخ نفرمود، فقط از شروط صحت را آورد، مثل این که میگوید آقا بعتو که این قبلته، واضح است که تا قبول نیاد ماهیت عقد محقق نمیشود. پس بنابراین بعتو که این قبلته، ما تعلیق کردیم بیع را به قبول طرف مقابل، که قبول مقوم ماهیت عقد است. یا مثلا فضول این چنین بگوید بیتو که این اجازه المالک، واضح است که اجازه مالک مقوم ماهیت عقد بیع است، تا اجازه مالک آنو در تأثیر بگید، بله به اعتبار تأثیر است. پس بنابراین مؤثریت عقد به اجازه مالک بستگی دارد. پس اگر اجازه مالک نیاد، در حقیقت باید بگیم این داخل در شرط صحه است، این قسم سوم میشود که شیخ فرمود. یا مولای به عبدش بگوید انت حر بعد وفاتی ان مت تو، تعلیق بر موت بکند. خب واضح است که قبول در موت در این صورت مقوم ماهیت تدبیر هست، که تدبیر معلق است واقعا، یعنی اصلا تدبیر همون حریت دبر وفات است، نه چیزی دیگر. پس این همیشه باید مقوم ماهیت تدبیر. اون مثال دومی که عرض کردم با شرط صحت بهتر می‌خورد تا به عنوان مقوم ماهیت. یا دخیل است در عنوان موضوع شرط و معلق علیه، مثل اینکه میگه وقفت و هازا لطلاب انباتو فی المدرسه، طلابی که شب خواب باشن در مدرسه به اصطلاح. خب این وقف مثلا این مال یا وقف مثلا فرض کنیم این مدرسه برای طلاب شب خواب است، پس کسی که روز بخواد بیاد اینجا و چند ساعتی باشد و برود، نه، از امکانات اینجا در صورتی میتواند استفاده کند که چی؟ شب خواب باشد. یا مثلا فرض کنیم میگه آقا وقف کردیم برای طلابی که به عنوان هم تحصیل باشن و هم تبلیغ، اگر کسی هر دو جهت را نداشته باشد حق استفاده از اون مال را ندارد و هاکذا. موضوع که در اینجا عبارت است از بیتوته در مدرسه، طالبی که بیتوته در مدرسه دارد حق استفاده از این مال را دارد، این معلقون علیه. یا مثلا میگوید به تو که هاز سمر انباد صلاحو، اگر بدو صلاح پیدا کرده است سمره در این شجره، خب الان بدو صلاح ندارد، بعدن سمره ظاهر می شود. خب این بی آیا صحیح است یا نه؟ تعلیق بر امری شده است که او در حقیقت مصحح، یعنی دخالت دارد در عنوان موضوع. یا مثلا میگوید زوجت هذه المرأه ان خرجت من العده، خب واضح است که خروج از عده در حقیقت دخالت دارد در به اصطلاح صحت این تزویج و دخالت او به نظر شارع هست. حالا این امثله مذکوره دخالت در موضوع به اعتبار به اصطلاح موضوع هست، و اخرى این است به نظر متعاقدین. مثلا میگوید آقا بیعتو که ان کنت صدیقی، خب این صداقت به نظر طرف بساتر متعاقده این هست که باید اثبات بکند که این با او دوست هست، ولی این ربطی نه به شارع دارد نه به قضاوت دیگران دارد. یا اینکه از شرایط صحت عقد است که باز این خودش بر دو قسم می شود، مقدار دیگرم از شرایط هست که انشاءالله اگر بودیم فردا بیاریم. خدا صلی الله علی محمد.